همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. سپاس از همراهیتون و حالا در این لحظه 17:30 دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما حضر سادشگاه فردوسی هم در همین تاج بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
از ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سن 14 سالگی شروع میشه که با پدرم رفتیم به گرگان، یک اسکادرون قزاق در تحت ریاست پدرم. در اونجا 2 سال موندیم. 3 تا شیپورچی داشتیم که با اون اسکادرونی که ما داشتیم اونها هم را بودن. این تقریبا 2 سال که اونجا ما بودیم موسیقی من بود در واقع، و اون شیپورها صداهای اصلی رو میدن و همونها در من احساس صدای اصلی رو قوی کرد.
کلونل علی نقی وزیری، یکی از برجسته ترین و تاثیرگذارترین موسیقیدانان ایرانی. علی نقی وزیری متولد مهر 1265 است که تا 18 شهریور 1358 زندگی کرده. کلونل علی نقی وزیری مشهور به کلونل وزیری، موسیقیدان ایرانی و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی بود. علی نقی خان وزیری جزو اولین افرادی بود که شیوه نوت‌نویسی و نوت‌نگاری رو از اروپا به ایران آورد و اون رو رواج داد. علی نقی خان همچنین معروف هست برای شیوه تدوین ردیف در موسیقی ایرانی. وزیری در تهران به دنیا آمد و به واسطه پدرش در نوجوانی وارد ارتش شد و از همین طریق با موسیقی نظامی آشنا شد. اگرچه در باقی عمرش مدت‌ها در مناصب مختلف نظامی کار کرد و حتی به درجه کلونلی هم رسید، اما علاقه اون به موسیقی نهایتاً بر علاقه‌اش به امور نظامی چیره شد. ایشان بیشتر عمرش رو صرف موسیقی کرد. اون که از دانش آموختگان مدرسه سن لویی در تهران بود، در حوالی 30 سالگی به اروپا رفت و در آلمان و فرانسه آموزش موسیقی به روش غربی دید. وزیری پس از بازگشت به تهران مدرسه عالی موسیقی رو برای آموزش موسیقی به روش غربی بنا کرد. وی همچنین نوت نویسی رو در موسیقی سنتی ایرانی ترویج کرد و 2 علامت عرضی سوری و کرون رو برای همین منظور ابدا کرد. وزیری برای اولین بار ردیف موسیقی ایرانی رو به صورت مکتوب به نوت در آورد و شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کرد. تأثیرات ماندگار بر موسیقی سنتی ایران گذاشت و نام خودش رو در موسیقی سنتی ایران جاودانه کرد. پدرش موساخان وزیری، معروف به موساخان میرپنج، سرتیپ قزاق‌خونه بود و مادرش بیبی خانم وزیری با نام اصلی بیبی خانم استرابادی مؤسسه مدرسه نسوان، اولین دبستان دخترانه در تهران.
خانم استرابادی نویسنده بود، بیشتر طنز پرداز. اگر آرشیو روزنامه های دوران قاجار را نگاه کنید، مقاله های زیادی میبینید با اسم او در حبل المتین و تمدن و نشریه مجلس. او اما به یک دلیل دیگر هم شهره است، راه اندازی اولین مدرسه دوشیزگان در ایران. به همه اینها تواناییش در نواختن تنبک را هم باید اضافه کرد. بیبی خانم که به عقد موساخان میگی پنج در آمد، 8 فرزند به دنیا آورد که یکیشان علی نقی بود و میان خواهران و برادران همو بود که استعداد موسیقی را از مادر به ارث برد و هم او بود که چون مادر برای نخستین بار مدرسه عالی موسیقی را در تهران تأسیس کرد و در آن مباحث نظری موسیقی ایرانی و غربی را آموزش داد و نوت نویسی، سولفژ و اذخانی و هارمونی را. علی نقی 14 ساله بود که پدرش رئیس قشون استراباد شد و او در همان قشون نواختن شیپور را یاد گرفت. به تهران که آمد، ژنرال لیاخوف پیشنهاد داد که شیپورچی قشون او شود، اما وزیری که صدای افسر شدن داشت وارد مدرسه نظام شد. مجلس را که به توپ بستند، فعالیت‌های نظامی را رها کرد و بیش از همیشه به موسیقی پرداخت. نوت نویسی یاد گرفت و نوازندگی و تئوری موسیقی. او بارها رفت به ارتش و از آن بیرون آمد، اما هرچه میگذشت دغدغه‌اش برای ارتقای موسیقی بیشتر میشد و همین سرمنشأ خدمات بسیار به این هنر شد. نوت نویسی را رواج داد، مدرسه عالی موسیقی را تأسیس کرد و مدیریت مدرسه موزیک نظام را بر عهده گرفت. بسیار نوازنده و موسیقیدان ایرانی را با مبانی نظری موسیقی و اصول آهنگسازی و ارکستراسیون غربی آشنا و شاگردان بسیار تربیت کرد که خالقی و سبا از مهمترین هایشان است. کلونل علی نقی وزیری اما گذشته از تمام اینها نوازندهی چیره دست بود.
دایی داشتم دکتر حسین علی که تار میزد، خوبم میزد. او در واقع کسی که به من تار رو دستم داد و فرشیز کرد داییم بود. من خیلی زود پیش آمدم، یعنی یه معلم داشتم که از قوم خیشامون بود، 3-4 دفعه که چیزاشو به من یاد داد، من اون وقت از اون بهتر میزدم و او از من یاد میگرفت.
روح الله خالقی تعریف میکند که سرعت مضراب و پختگی و مهارت پنجش همه را میخکوب میکرد. ماجرا به زمانی باز میگردد که روح الله خالقی در مدرسه عالی موسیقی وزیری ثبت نام میکند. کلونل پس از سخنرانی برای شاگردان و گفتن از اهداف مدرسه عالی موسیقی با همراهی سلیمان سپانلو و ابوالحسن صدیقی چند قطعه را برای هنرجویان تازه وارد اجرا میکند. خالقی میگوید تا آن روز تار بسیار شنیده بودم، اما تار وزیری آیت دیگری از قدرت و توانایی بود. انگوش های کشیده لاغر استخوانی او که رگهایش به خوبی دیده میشد، چنان با مهارت و سرعت روی پرده حرکت میکرد که همه ما متحیر و مبهوت شدیم. وقتی تار را زمین گذاشت، مانند مردم حیرت زده با تعجب و تحسین به او نگریستیم و قادر به اظهار تشکر و کف زدن نبودیم.
جناب استاد وزیری، میخواستم که خواهش کنم توضیح بدین که از چه موقع موسیقی رو شروع کردین و چه انگیزی باعث شد که شما به طرف این هنر کشانیده بشید.
بله، شروع موسیقی من در واقع از سن 14 سالگی شروع میشه که با پدرم رفتیم به گرگان، در اونجا 2 سال موندیم. اونجا 3 تا شیپورچی داشتیم که با اون اسکادرانی که ما داشتیم اونها همراه بودند. شیپورها فرامینی که برای مشق میدادند تقریبا 60-70 تا جمله بود که با اون شیپورهای طبیعی بدون این که پیستون داشته باشه در می آمد. من خب وقتی دیدم اینا می زنن یواشاش گرفتم و فشاری دادم و زدم و خلاصه شیپور رو من در همون جا به شکلی یاد گرفتم که از همشون بهتر، قویتر و بهتر می تونستم نفس بدم و اون 60-70 فرمونم یادم میاد همه رو یاد گرفته بودم که هر فرمانی رو بخوان با اون شیپور میتونم بدم. این تقریبا 2 سال که اونجا ما بودیم این موسیقی من بود و اون شیپورها صداهای اصلی رو میدن و همونها در من احساس صدای اصلی رو قوی کرد و ناجور بودن دو صدا با هم دیگه یا کوچ یا فلان اینا خیلی حساس بود برای من. استراباد که تموم شد تهران که رفتیم، خب اونجا تار اول شروع کردم، تار شروع کردم و دایی داشتم دکتر حسین علی که تار میزد، خوبم میزد. عرض کنم که او در واقع کسی که به من تار رو دستم داد و فرشیز کرد داییم بود.
دو جمله موسیقی اونطور که اون زمانها خونده می شده در دست ما نیست، اما چون موسیقی در میان هنرها هنری است که از همه کمتر وقفه و رکود داشته است، به طب از موسیقی اون زمانها اون چه ساده تر و مؤثر تر بوده به وسیله خاطره ها اندوخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است و چون این موسیقی حاصل ذوق دورانهای متمادی تمدنهای ما و یادگار احساسات و عواطف و سوانه و تاریخ نیاکان ماست که چون غریزه‌ای در روان ما نشسته است، پس برای ما گنجینه گرامی و مقدس است.
خانواده مادر وزیری اهل بندرگز بودن و وزیری 4 برادر با نامهای حسن علی، علی اصغر، علی رضا و فتحعلی داشت. البته اون 3 خواهر با نامهای مولود و خدیجه و مریم داشت که این کوچکترین خواهرش بعدها همسر غلام حسین بنان شد. بعقیده هوشنگ شهابی وزیری استعداد موسیقی رو از مادرش به ارث برده، چرا که بیبی خانم خودش تنبک می نواخت و برادرش نوازنده تار بود. در 15 سالگی نزد داییش حسین علی خان فراگیری تار رو شروع کرد. وزیری تا 20 سالگی در ارتش بود، اما وقتی که در راه سفر از شیراز به تهران بود، در میانه راه خبر به توپ بستن مجلس رو شنید، لذا به اصفهان برگشت و در سالهای پس از اون مدتی از فعالیت در ارتش دور ماند و روی موسیقی تمرکز کرد. وزیری پس از بازگشت از سفر نزد یاور آقاخان رفت تا از اون نوت‌نویسی موسیقی رو فرا بگیره. اون همچنین از حسین هنگافرین ساز ویولون و نوت‌نویسی موسیقی غربی رو فرا گرفت. در این مدت وزیری پیشرفت چشمگیری داشت و به سازهای کمانچه، سنتور، ماندولین نیز تسلط داشت. سپس به واسطه یکی از دوستاش به نام محمد حجازی که ویالون می نواخت، نزد کشیشی فرانسوی به نام پرژیف روا که از معلمان مدرسه سن لوی تهران بود، به تعلیم تئوری موسیقی و هارمونی پرداخت. وزیری پس از اون که این کشیش از ایران رفت، مدتی نزد سلیمان خان ارمنی که خودش از شاگردان سابق آلفرد لومر بود، به تکمیل آموخته‌های خودش پرداخت و به اصرار اون نواختن پیانو رو فرا گرفت تا مفاهیمی نظیر هارمونی، آکورد و مدلاسین رو بتونه درک کنه. وی تا سال 1302 در اروپا بود و در تیر ماه اون سال به ایران برگشت. سمفونی نفت رو علی نقی وزیری چند مدتی پس از ملی شدن صنعت نفت در سال 1951 یا 1329 ساخت که تنها یک بار با تکنوازی خودش از رادیو ایران پخش شده. وزیری چندین کتاب مهم در زمینه موسیقی ایرانی از جمله کتاب دستور تار و کتاب موسیقی نظری و نیز راجع به زیباشناسی موسیقی نوشت. از وزیری چند قطعه ضبط شده روی صفحه باقی مونده. به جز خلق آثار موسیقی و سرودهای متعدد، وی چندین تئاتر نیز نوشت و روی صحنه برد. او همچنین باشگاهی به نام کلوپ موزیکال برای فعالیت‌های هنری موسیقی و نمایش ایجاد کرد. ابداعات وزیری و علاقش به ترویج روش غربی آموزش موسیقی مورد انتقاد موسیقیدانان همعصر خودش بود. تا اون زمان موسیقی ایرانی به صورت سینه به سینه منتقل می شد، ولی علی نقی وزیری پس از آشنایی با آقا حسین قلی، استاد بزرگ تار، به اون پیشنهاد کرد تا ردیف وی را به خط نوت بنویسه. اون هم پذیرفت و علی نقی این کار را طی مدت 2 ماه به اتمام رسوند. سپس ردیف میرزا عبدالله رو نیز به خط نوت تبدیل کرد. وی از همان زمان تا واپسین دم حیات خودش در راه اعتلاء موسیقی ملی گام برداشت. به این سبب باید به حق وزیری رو پایه‌گذار موسیقی نو در ایران بدونیم. همسرش نقل میکنه که وی پس از اینکه صبح از خواب بیدار میشد، طبق عادت ورزش میکرد و پس از اون برای تمرین تار به صندوق خونه میرفت و تا شب مشق تار میکرد و حتی گاهی نهار و شام هم نمیخورد.
وزیری ریاست شورای عالی موسیقی رادیو در سال 1342 و در سال 1344 از خدمت دانشگاهی نیز بازنشسته شد. در دهه پایانی عمرش وزیری شاهد تحولات سیاسی ایران و وقوع انقلاب اسلامی بود. اما پیش از آن که موسیقی ایران پس از انقلاب دوباره رونق بگیرد، در 18 شهریور 1358 در سن 92 سالگی درگذشت.
علی نقی وزیری یکی از درخشانترین و پرکارترین موسیقیدانان معاصر ما بوده است. شرح خدمات و تلاش‌های بی‌شائبه استاد در این مجموعه نمی‌گنجد. ایشان موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده چیره دست تار بوده. از جمله تلاش‌ها و خدمات استاد می‌توان به این موارد اشاره نمود: اشاعه خط نوت در ایران، نوشتن کتاب‌های مختلف برای تار و ویولون، طبع کتاب‌های تئوری موسیقی ایرانی و غربی، نوشتن کتاب سرودهای مدارس برای کودکان، تأسیس مدرسه موسیقی و طبع و نشر کتاب‌های دیگر در زمینه زیباشناسی و هنر، پرورش شاگردانی مانند استاد سبا، روح الله خالقی، موسا معروفی، حسین سنجری، آقای بنان و دیگران که بسیاری از آنان بعدها در زمره بهترین استادان موسیقی زمان خود به شمار آمدند و نیز خلق بسیاری آهنگ‌های زیبای دیگر. آنچه خواهید شنید ای وطن نام دارد. آهنگ ای وطن اولین بار توسط ارکستر مدرسه موسیقی وزیری و روی صفحه ضبط شد.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پست از او گشت سر سروران. تو اقبال تو پایند با نام بلندت به جهان زنده با. کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به ده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران.
دکتر صابر امامی.
اومدیم طلبه شدیم، بعد از دیپلم رفتیم حوزه و از حوزه به خاطر همین علاقه ها اینا جذب اون بخش فرهنگی دفتر تحقیقات شدیم. به عنوان یه طلبه عکساش هست، بعد من به عنوان مثلا یک طلبه از اون بخش فرهنگی به من گفتن که عید که میرید مثلا مرند خونتون میشه شهریان یک مصاحبه باش بکنم، بخواستیم یه مجله در بیاریم. هنوز اون بزرگ داشتش نشده بود، هنوز مردم نمیشناختن، بعد از انقلاب هنوز مطرح نشده بود اسمش. بعد من رفتم خونهشون، حالا اون فضا رو خیلی زیباست، نمیخوام وقت رو بگیرم، اینجا رو میخوام بگم. نوبت رسید به اینجا که برها شهریار از من خواست یه شعر بخونم از کارهای خوده و من یه دو بیتی خوندم همش غلط بودم، بهش خودش شکستگی بره. شهریار برجاش گفت که تا آروم کم کن و بر مفلق افزایی اینو به من گفت. اولین شعرهای من اینجوری بود.
صدای شاعر.
نام و نشانی ندارم، آواره کوچه هایم، در کودکی های دورم چون باد بادک رهایم. شبهای بی ماه رویت، شبهای بی ماه تابم، گیسوی شلال موجم، پیچان و بی انتهایم. تو در فراسوی باران، در مخمل خوابهایی، من زخمی باد و توفان، اینجا و آنجا کجایم. با اطرسی های یادت در کوچه ها می سرایم، ای کاش روزی بیایی، ای کاش روزی بیایم. در باغ‌های بنفشه قلب کبودم نشسته، در باد و باران و بوران گنجشککی بی سرایم. باغی پر از ارغوانم پیچیده در نرگسی ها، من ارغنونی پر آوا اما بریده صدایم. گیسوی چنگم گسسته، اسب تمنا رسیده، بال پریشان شعرم، شبگرد درد آشنایم. در رقص باران یادت بر سطح مواج ذهنم، من چون نگاهت غریبم، آهی رها در هوایم. در کوچه های بیادت شبگرد تنها ترینم، تبعیدی فصل هایم، از با تو بودن جدایم. ای عشق ای ره سپاره، ابریشم دوستی ها، انگر که از دوست جز غم دیگر چه مانده برایم. در دشتی از اطلسی ها، ای کاش پایان من بود، شاید به پای نگاهت با اطلسی ها برآید.
صدای شاعر.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی، در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای به